أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقاعد أهل التقوى والمنتجب من عبادك اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك مستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وكما أمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل عليه يا رب افضل ما صليت على احد من ذريات انبیائك و اسفیائك و رسولك و امنائك يا رب العالمين. خب بس در اعتبار حقیقت بود. یه نکته رو عرض کردیم، باز دوباره احتیاج به تنقیح داره، اونی که اصلا ضرورت این بحث در مبانی علم اصول چه هست که ما بحث بکنیم از اعتبار حقیقت. ضرورتش به اقتضای نکاتی است که دو تاشو عرض میکنم. یکی این است که در باب ماهیت حکم ادعا شده که ماهیت حکم که امر اعتباری است، یعنی حکم یک امر حقیقی نیست که وقتی شارع حکم میکند در عالم واقع اتفاقی میفته، در عالم اعتبار شارع اتفاقی میفته. و شاید علت اینم که حکم رو اعتباری میدونن، شاید نکتش اینه که اگر اراده الهی تعلق به فعل بگیره که خب فعل واقع میشه در خارج، بنابراین امر تعلق اراده الهی نیست. اختیار عبد در مقابل اختیار الهی فرض اینه و عبد اختیار داده شده، اجازه تخلف داره. بنابراین برای اینکه اراده عبد رو به سمت فعل وادار بکنن دیگه اراده نمی کنه شاره، بلکه انشاء میکنه، اعتبار میکنه. و این انشاء و اعتبار دعویت در عبد ایجاد میکنه. حالا نحوه دعویتش هم همون چیزیست که بحث شده. خلاصه از نسبت بین دو اختیار رو وقتی میخوان تحلیل بکنن که چگونه یک اختیار تحت اراده به اختیار دیگری فعالیت میکنه، به فعالیت انجام میده، فعل انجام میده، اینو از طریق اعتبار تصحیح کردن. ولی اگر فاعل بالاتر فعل مادون رو اراده کنه که خب بدون اختیار او واقع میشه، چون از این طریق نمیخواستند، از نسبت اعتبار استفاده کردن که انهو رو مسلک ارز کنم مرحوم علامه طباطبایی اون ضرورت بالغیری که بین یک علت و معلول وجود داره اونو شاره بین عبد و فعلش اعتبار میکند و این اعتبار منشأ مثلا اثر میشه. این اعتباری که شاره بین عبد و فعلش میکند، اعتبار ضرورتی که نیست، ضرورت بالغیری نیست که من نماز خوندن از من ضرورت بالغیر نداره، اعتبار یعنی اون ضرورت بالغیر رو شاره اینجا فرض میکند و این اثر داره. حالا در مقام بیان ممکنه در قالب امر گفته بشه، ممکنه در قالب اخبار گفته میشه، یصلی العبد یصلی مثلا، یصلی اقیم الصلات، اونا بحثای ادبیشه. ولی روح بحث این است که حکم شارع امر اعتباری است. شارع در واقع وقتی حکم میکند اعتبار میکند، نه اینکه این اعتبار پشوانه نداره، ملاکاتی نیست. چرا؟ اونا مرتبه اختزاست، خود حکم این انشاء این اعتبار. این محل بحث بود. ممکنه بعضی هم مثل مرحوم آزیا نظرشون باشه که حکم همون اراده است، انشاء به اصطلاح اعتبار و انشاء نیست. حالا این در جای خوب. پس یه نکته، یکی از ضرورت بحث اینه که ما اگر بتونیم بحث از اعتبار رو خوب دنبال کنیم، معلوم می‌شود که احکام الهی اعتباری است یا اعتباری نیست، حکم یه امر اشار اعتبار می‌کند یا نه، یه اتفاق دیگه ای میفته در مقام تشریع. و برفرض اگه ما گفتیم حکم شارع اعتباری است، اون وقت باید بحث بکنیم که این مراتب اعتباری که میگن که از اقتضا تا مثلا انشاء و فعلیت و تنجز در باب اعتبارات شرعی هم همینه یا نه حکم در مقام تنزل خودش یه مراتب دیگری رو طی میکنه. یه بحث دیگری که احتیاج داره بحث اعتباریات بحث بشه این است که گفتن که احکام اعتباریاتن، چون موضوع بحث در علم اصول بحث از احکام است و در طریق دستیابی به احکام، روشی که شما اعمال میکنین این روش متناسب باید با موضوع علم باشه. اگر موضوع علم اعتباری است، روشتون متناسب باید با اعتباریات باشه. قواعدی که مربوط به حقایق هست اینجا نباید شما تسری بدید. مواردی خاطر مبارکتون هست، هست امام دیگران فرمودن، فرض کنید مثلا در حکم الامثال فی ما یجوز میگن نه این در حقایق، در اعتباریات ممکنه دو چیز به حسب زار مثل همان اشاره دو تا اعتبار برش انجام داده بشه. یا فرض بفرمایید در نهی از زد یا اجتماع امر و نهی، این که آقا امر و نهی با هم متضادن، قابل جمع نیستن، میگن مال عالم حقایق، در عالم اعتباریات اشکال نداره اشاره در آن واحد بهش امر متوجه کنه نهی هم متوجه کنه، تضادی نیست عالم احکام و عالم حقایق و عالم اعتباریات نباید خلط بشه. و این یه ملاحظه خوبی هم هست که باید توجه کنیم که استدلال باب اعتباریات با حقایق متفاوته. نظام میگن اصلا شما به غایت و اغراض میتونید استدلال کنید، بگید حکم واقعی و ظاهری اگر اغراضش با هم تناسب نداشته باشه قابل جعل نیستن، ولی این که بگید حکم واقعی و ظاهری در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، خاطر مبارکتون از این بحث اونجا کردن دیگه که چجور جمع میکنید بین حکم واقعی و ظاهری متفاوت. فرض کنیم بگید حکم واقعی شی منوط به علم من نیست، ما همینو میگیم دیگه، یعنی امامیه میگن احکام واقعی مقید به علم که نیستن، که این شی اگر حرام شربت تو تن اگر حرام است، حرام است بالواقع، چه شما بدانید چه ندانید، در ظرف جهل شما یه حکم دیگری جعل شده، از کنم کل شاین لک حلال، این حلیت، حلیت ظاهری است. خب آیا حلیت و حرمت با هم تعارض دارن که آ کسی اشکال کنه مگه میشه یه شی هم حلال باشه هم حرام باشه؟ اینا متضادن، میگن این حرف قابل دفاعی نیست، این در حقایق اوصاف حقیقی با هم متضادن، اما وجوب اعتباری حرمت هم اعتباری است، چه مانعی داره در باب یشه هم وجوب اعتبار کنن هم حرمت، هم حلیت اعتبار کنن هم حرمت، شبهتتون در واقع حرام باشد در ظاهر هم اعتبار حلیت شده، اعتبار تو عالم اعتبار که اون احکام حقیقی نمیاد که بگید با هم متضادن قابل جمع نیستن. بله یه نوع استدلال دیگه است، بالاخره این فعل این اعتبار غایت داره یا نه، غرضش باید با هم توافق نداشته باشه، اگر غرض از حکم واقعی امتثال، غرض حکم ظاهری هم امتثال، ممکنه بگید غرضش با هم اختلاف قابل جمع نیست، نمیشه هم غرضش شار این باشه شربتتون ترک بشه هم شربتتون اتیان بشه. نظام این نظام میگن در جمع بین حکم واقعی ظاهری باید درست کرد یه جوری بشه که اغراض اینا متفاوت نباشه، ولی نمیشه به اون جنس استدلال ها تمسک کنید. بله به لحاظ مبدا اگه معتقد شدید احکام مبادی دارن و ملاکات دارن، بعد به لحاظ ملاکات متفاوت نباشه، ملاک جعل حلیت ظاهری با ملاک جعل حرمت واقعی باید قابل جمع باشن، اونجا میشه استدلال کرد که آقا ملاکاتشون قابل جمعن یا قابل جمع نیستن، ولی اگر به لحاظ ملاک با هم تحافظ ندارن، به لحاظ مقام امتثال و غایت هم با هم دیگه تحافظ ندارن، در مقام این جعل دو تا حکم که آقا چجور میشه این شی هم حلال باشد هم حرام میانش کن، دو تا اعتبار دیگه. من آقای ملاحظه کردید یه بحثای جدی در میگیره در قواعد، در استدلال هایی که در علم اصول میشه که گاهی خلط شده بین عالم اعتبار و حقیقت، و جنس استدلالی که در اعتباریات به کار برده میشه غیر از جنس استدلالی است که در حقایق به کار برده میشه. نه از فرمودین من گمان نمی کنم کسی ادعا کنه که اصلا عالم اعتباریات استدلال پذیر نیست، دلیلیتی نیست، هر جوری میشه اعتبار کرد، اصلا یه راهی هم به اعتبار صحیح و غلط نداریم، بعید میدونم کسی این حرفو بزنه، میخوام بگن سنخ استدلال متفاوته، بعید میدونم کسی مثلا در باب اعتباریات بخواد بگه اگر شما یه حکم کلی دارید بعد نمیتونید این حکمو به فرد تطبیق بده، گفتن اکرم العلماء، بگید خب اکرم العلماء زیدون عالمون مثلا اکرم زیدن، کسی بگه نه اصلا این صورت قیاس اینجا جاری نیست، خیلی بعیده کسی این حرفو بزنه، در اعتباریات بگه صورت قیاس جاری نیست، شما نمیتونید صورت قیاس، حرف اینها نیست، هر چیز دیگه از میخوام بگن سنخ استدلالی که در باب حقایق میشه با سنخ استدلال در باب عرض کنم اعتباریات فرق میکنه، لذا روش دستیابی به اعتبارات شارع غیر از روش دستیابی به حقایقه. در علم اصول باید به این توجه داشته بدید، شما میخواید اعتبارات شارع رو کشف کنید و دنبال یه ابزاری هستید برای فهم اعتبارات، فهم احکام اعتباری، بنابراین این ابزاری که درست میکنید باید متناسب با عالم اعتباریات باشه، نمیخوام بگن هیچ دلیلیتی دلالتی در عالم اعتبار نیست. کسی بگه دلیلیت و دلالتی در عالم اعتبار نیست، پس کل بحث فقه بی معنا میشه اصلا. شما نباید فقه داشته باشید که عالم اعتبارات قاعده ای نداره ما هم نمیتونیم بفهمیم. این کسی اینو نمیگه، که میگه جنس استدلال در باب اعتباریات غیر حقایقه. و باید توجه داشته باشید که در علم اصول فقه شما دارید میگید ما چگونه احکام فقهی را بشاره استناد بدیم. یعنی یک حکم اعتباری مثل وجوب صلات جمعه، یا مثلا فرض کنید این که مسافر مثلا نمازش قصر می شود، یه اعتبار دیگه، ما چجوری می تونیم اعتبار بشاره نسبت بدیم که اگر کسی چهار فرسخ رفت در روز همون روزم برگشت، نمازش قصر می شه یا قصر نمی شه؟ اینو چجوری می شه بشاره اسناد بدی؟ اسناد یه حکم اعتباری است. اگر بگن اینجا جای دلالت و استدلال نیست، که اصلا فقه دیگه بی‌معنا میشه، علم اصول هم به تبع بی‌معنا میشه. نمیخوام بگن استدلال هست، اما نحوه دلیلیت و دلالت در عالم اعتباریات با عالم حقایق فرق میکنه. لذا بعید میدونم اونجا کسی بخواد بگه که مثلا مطلقاً صورت منطقی مثلا شکل اول جاری نیست، اصلا نباید شکل اول تو علم استدلال های ما تو فقه نوعاً همین شکل اول و برمیگرده به شکل اول دیگه. ولی نمیخوان بگن این جاری نیست. یه سخن دیگری دارن، میخوان بگن سنخ دلالت و دلیلیت در اعتباریات و حقایق با هم دیگه متفاوته. لذا روش دستیابی به اعتباریات با دستیابی به حقایق متفاوته. لذا علم اصول قواعد دستیابی به احکام اعتباری شارع. لذا حجیت در اینجا رو هم با حجیت در باب عرض کنم حقایق تفاوت گذاشتن دیگه. میگن حجت در اونجا حد وسطه، حد وسط طریق اثبات، در اینجا مثلا میگن یقینه یا یقین خاصه. حالا رو مبنای ما که ما عرض کردیم التزام به الزامات شارع، علایال پایگاه استدلال پایگاه حجیت متفاوته. بنابراین تأثیر میگذاره روی بحث احتجاج، رو بحث اصل حجیت، که حجت در فقه چیست. نهاد میفرمایید. و نحوه استدلال، لذا در علم اصول هم اگر شما قواعد استدلال فقهی رو، قواعد اتمام حجت در فقه رو، قواعد حجیت استناد به شارع رو، قواعد استناد به شارع رو، این رو ازش بحث میکنید، بعد توجه داشته باشید که این قواعد، قواعد استناد یک امر اعتباری است. این دو چیزی است که به عنوان اقلن به عنوان ثمره بحث ازش میشه بحث کرد، که اولا حکم حقیقی است یا اعتباری، دوم اگر اعتباری است قواعد علم و اصول که قواعد دستیابی به اعتبارات شارع چیا هستند. قناعت میکنید؟ این دو نکته است که مورد توجه آقایون قرار گرفتشن بحث کردن. فی الجمله ما این اشاره کردیم که احکام شرعی اعتباری به اون معنی که آقایون میگن نیستن. امر خودش امر فرمان الهی، امر حقیقی است که از عالم بالا صادر میشه، جاری میشه، در خودش حامل ملاک. اینو بحث کردیم، میتونید که ملاک در متعلق صرفا، عمده ملاک در خود امری است که از ناحیه شارع جاری میشه، و البته این امری که از ناحیه شارع جاری میشه فرمان حقیقی است، اعتبار نیست. اما این فرمان حقیقی اینجور نیست که بدون اختیار عبد در اراده او جریان پیدا کنه. اگر تولی پیدا کنه اون فرمان در ارادت جاری میشه، اگر تولی پیدا نکنه فرمان در ارادت جاری نمیشه. این که قدرت عصیان و امتثال عبد دارد معناش نیست که فرمان اعتباری است. فرمان فرمان حقیقی است، اما فرمان یک فاعل با فاعلیت فاعل دیگه مواجه میشه، که میتونه بپذیره میتونه نپذیره. چون دوتا اختیار با هم مواجه میشن، حتما باید اعتباری باشه حکم فاعل اول نسبت به دوم؟ نه، لزومی نداره برای تحریک عبد حتما فعل اعتباری اتفاق بیفته، بلکه همون فرمان حقیقی هم میتونه مبدع تحریک بشه، منتها به شرط اینکه تولی به اون فرمان پیدا بشه. این قبلا بحث کردیم، یه مقدار بیش از اینم بعد بحث بکنیم که حکم در احکام شارع اعتباره. یعنی همین شارع وقتی مثلا میخواد بگه بفهم نماز واجب است، کاری که شارع انجام میده اینه که اون ضرورت بالغیری که بین علت و معلول است بین مکلف و این نماز اعتبار میکنه. اینه وجوب اعتباریه یا نه حقیقی اتفاق دیگه میفته؟ و اگر حقیقیست مراتبش چیست؟ اگر اعتباریست نحوه تحقق اعتبار چیه؟ این همون چیزیست که ثمره بحث اعتباریات باید باشه. نحوه استدلال و چینش استدلال در عرض کنم علم اصول هم که استدلالایی که ما میخواییم کنیم برای اثبات حکم که این در فقه اتفاق میفته. شما استدلال میکنید برای اسناد برای حکم، ولی قواعدی که در علم اصول معین میکنید که میگید استنادهای فقهی باید بر اساس این قواعد باشه، این قواعد باید توجه داشته باشیم که متناسب باید با حکم باشه. اگر حکم اعتباری میدونید متناسب، حقیقی میدونید متناسب، ولی هیچ کس من نمیشناسم بگه که اعتباریات استدلال بردار نیستن، که معنیش اینه که اصلا شما در فقه اصلا علم فقه ندارید دیگه، چون استدلال بردار نیستن. که خیلی بعیده کسی بگه علم فقه علم استدلالی نیست. نحوه استدلال متفاوته، روش استدلال متفاوته. این که نمیشه از یک گزاره به گزاره دیگه منتقل بشی کلن روابط قطعه، این حرفی بعید میدونم ایش عالمی باشه. کسانی مثل هست امام سلام طباطبایی که ازشون نقل شده خیط خلط بین اعتبار و حقیقت شده، نمیخوان بگن در علم فقه استدلال جاری نیست، ولی اصلا علم فقهی نخواهید داشت دیگه استدلال رو بردارید که علمی نیست. یعنی توجه داشتید قواعد استدلال در فقه غیر قواعد استدلال در فلسفه و علوم حقیقیه. اینجا علم اعتباریه، قواعدش قواعد خودش. حتی به نظر من نمیخوان بگن هنر استدلال بردار نیست. مثلا شعر، نمیشه در باب هنر شعر ما استدلال کنیم که این شعر خوب است یا بد است، این شعر تأثیر اجتماعی دارد یا ندارد. نمیخوان همچین حرفی بزنم. میخوان بگن اگر میخواد در باب مثلا شعر دلالت و دلیلیت رو جاری کنید، بدونید این جریانش غیر از جریان در باب حقایق از یه مسیر خاصی جاری میشه. اون مسیر اینجا جاری نیست. اینجا جای استدلال به اون تمسک به اون سنخ روابط نیست. لذا بعد اینم بحث دومه که اگر اعتباریات بحثش تمام شد، ببینیم نحوه استدلال در علم اصول و در علم فقه چجوری است. اول در علم فقه، بعدم در علم اصول که قواعد استدلال در فقه رو به ما میده که تو فقه چجوری استدلال کنید. مثلا به ظهورات تکیه کنید، به مفهوم شرط تکیه کنید، به مفهوم وصف میشه تکیه کرد نمیشه تکیه کرد، اینا رو به ما میگه دیگه. میشه بین عام مخاص جمع کرد یا نمیشه. این قواعدی که اینجا میگید چه سنخ قواعدی است؟ از سنخ برهانه. این که مثلا امر و نهی با هم قابل جمع کردن هستن، یعنی شما استدلال کنید بگید امر و نهی با هم جمع میشن یا نمیشن. سنخ استدلالی که میخواید بکنید چه سنخ استدلالی باید باشه؟ چه میخواد بگید جمع میشن، چه میخواد جمع نمیشن؟ بالاخره کسی هم که میگه استدلال حقیقی نکنید، استدلال به ادله حقایق نکنید، نمیگه من نمیدونم امر و نهی با هم جمع میشن یا نه. یعنی دلیل میاره که جمع میشون یا جمع نمیشون. در باب اجتماع امر و نهی یه استدلالی میکنه دیگه. پس هیچ کسی نیست که بگه باب استدلال و دلیلیت در فقه و به تبعش در علم اصول بسته است. بس در شیوه دلالت در اعتباریاته که در اعتباریات چجور میشه دلیل متقنی بیارید که قابل اعتماد باشه. این محل بحث دیگه. اینا بعضی از ثمرات بحثن که حالا انشالله بعدن بحث میکنیم ازش. اونی که ما فعلا در اینجا داشتیم عرض میکردیم که یه مقداری توضیح هم دادیم بحث اعتباریات رو، که اعتبار ماهیتش چیست، تقسیمات اعتبار چیست. اونی که در نهایت داشتیم عرض میکردیم اینه که این تقسیمی که بین اعتباریات و حقایق کردن، که اعتباریات ناشی از اختیار انسان‌ها، حالا اختیار فردی یا اجتماعی است و طبیعتاً تحت تأثیر شرایط قرار میگیره، تابع از کنم نیازها تغییر میکنه، ولی ادراکات حقیقی هیچ ارتباطی به اختیارات انسان‌ها و عرض کنم نیازمندی‌ها، نظام نیاز و ارضا ندارن، اینو ما عرض کردیم تمام نیست. همینطوری که ادراکات اعتباری تحت تأثیر اراده انسان هست، ادراکات حقیقی هم تحت تأثیره. البته روشنه، نمیخوام بگیم یکسانن، خود ادراکات حقیقی هم یکسان نیستن، یه مقداری نو توضیح میدادیم. اجمالا هم اشاره کردیم، دوباره جمع‌بندی کنم و اون این است که شما ادراکات انسان، ادراکات حقیقیش هم تحت تأثیر اختیارشه. اختیار انسان قبل از عرض کنم ذهن شکل میگیره. این طور نیست که اختیار تمام مراتبش متأخر از ذهنه. بله، یه مراتبی از اختیار ما بعد از ادراکات حصولیمونه، بعد از ادراکات حصولیمون اختیار میکنیم، ولی یه منزلتی از اختیار ما در رتبه قبل از ادراک حصولی هم هست. اینجور نیست که انسان فاعلیتش بعد از ذهنه، یک فاعلیت قبل از ذهن داره. اون فاعلیت اصل تعیین موضع نسبت به حضرت حقه، که اینم عرض کردیم که این فعل فعلیست که رتبش بر افعال دیگه مقدمه، ولی فعلی نیست که یک بار اتفاق میفته در یه نقطه بعد دیگه بقیه به صورت زنجیره به او وصل میشن. یه فعل مستمره. انسان یه تعیین موضعی نسبت به حضرت حق میکنه، این تعیین موضع جایگاه انسان رو نسبت به فاعل‌های دیگه معین میکنه، نسبتی برقرار میکند با نظام فاعلیت. این نسبت با نظام فاعلیت آغاز تأثیر انسانه، که انسان حالا چجوری از عالم بیرون خودش متأثر بشه. همینطوری که به لحاظ مکانی مثلا عرض میکنن، ما الان اینجا که نشستیم از نور خورشید یه جور متأثر میشیم، اگر رفتیم مقابل تابش آفتاب قرار گرفتیم یه جور دیگه متأثر میشیم دیگه. موقف ما نسبت به تأثیرمون از محیطمون دخالت میکنه. این در یه امر دقیق تر، این که این فاعل در چه دستگاهی قرار بگیره، بیاد تو صفحه مثلا انبیا یا بره تو صفحه شیاطین، در نحوه تأثیرش از عالم و جنبندیاش دخالت میکنه. پس این نکته اول بود. بله، و نیت نیست، اون تعیین جهته. بله، اصلی ترین تولی ما، ولی دائما تو همه افعالمون ما تولی پیدا میکنیم. اون تولیی که فاعل قبل از ذهن داره و انعاد دارید یه فعلی انجام میده، نسبت خودش رو با حضرت حق معین میکنه، این اثر میذاره که این کجا قرار بگیرد و چگونه متأثر بشود. حالا متأثر شد، اثری از خارج آمد. پس ببینید در این تأثیرم ما حاضریم. اون جهتگیری که ما نسبت به حضرت حق میکنیم در تأثیر ما از عالم اثر داره، جایگاه ما رو معین میکنه. این جایگاه نشون میده که چه چیزهایی در ما اثر بگذارن و چگونه اثر بگذارن. حالا این اثر آمد، این تأثیری که آمد، ما این تأثیر رو این هنوز ادراک نیست، کار میکنیم تبدیلش میکنیم، یه فعل و انفعالاتی روش انجام میدیم، حالا به تعبیر دیگه تبدلاتی درش انجام میدیم، و بعد در آخر یه نمونه میسازیم برای تصرف در خارج. نمونه کامل ما کل ذهن ماست. کل ذهن ما یه نمای کاملی است که به ما میگه چگونه در جهان تصرف کن. اینو میشه به اجزایش هم تصریح داد. فرض کنید مثلا، یعنی ما یه منظومه از ادراکاتمون داریم، این منظومه ادراک ما یه نمونه است برای تصرف در جهان، یا به تعبیر دیگه این منظومه فکری که شما دارید اسماء تصرفی شماست. حضورتون هست. شما وقتی میخواید حضور پیدا کنید و تصرف کنید در مادون، اول باید نسبتتون خود جایگاه خودتون رو دقیق کنید که در ارتباط با چه فاعل‌های بالاتری هستید و چه ارتباطی با فاعل‌های پایین‌تر دارید. این مجرای تصرف شما رو معین میکنه. ذهن شما کارش اینه. ذهن نسبت بین ما رو با فاعل‌های بالاتر و مادون تعریف میکنه. ما از طریق ذهنمون تصرف میکنیم در مادون. این تصرفی که در مادون میکنیم صرفاً به معنی اکتشاف بیرون نیست، بلکه یه نسبتی با بیرون داره. از بیرون هم ممکنه بگید شروع میشه، یعنی تأثیر از بیرون میاد، من روی این تأثیرات کار میکنم و بعد آرام آرام یه ابزاری میسازم برای تصرف. ابتداعا من منفعلم، بعد یه ابزاری میسازم که این با این ابزار دیگه فعالم نسبت به بیرون، در بیرون میتونم تصرف فاعلانه بکنم، اون رو تغییر بدم. این مرتبه‌ای که از انفعال از بیرون شروع میشه چجوری بعد تبدیل میشه به ادراک فعال، که من با این ادراکم متصرف در بیرونم، دیگه صرفا منفعل نیستم. این در کل نظام ادراکی یک فردم هست، در کل ادراکات جامعه هم هست. جامعه رو شما الان در نظر بگیرید، یه مجموعه علومی داره، یه مجموعه اطلاعاتی داره، با مجموعه اطلاعات خودش تصرف میکنه در جهان، در روابط خودش. این تصرفی که داره میکنه مسبوق است به چی؟ مسبوق است به یه تأثیراتی که پذیرفته از محیط. این تأثیراتی که از شرایط اجتماعی و شرایط بیرونی میپذیره، این تأثیرات آغازی است که روش کار میکنه عقلانیت اجتماعی، یه نظام ادراکی فعال میسازه. این که اصلاً اصل تأثیر یک جامعه، حالا من از فرد بیام بیرون، یه جامعه ادراکاتش چه تأثیراتی از محیط بپذیره، این تابع جهتگیریش نسبت به خدای متعال. جامعه مؤمنین توی یه موقفی قرار میگیرن، یه نوع متأثر میشن، جامعه کفار یه نوع دیگه. حالا این که این تأثیرشون میخوان تبدیل کنن به نظام تأثیر، میخوان باش یه اسماء تصرفی بسازن، یه اطلاعات علومی در نهایت بسازن که این اطلاعات با فعالیت‌های ذهنی ساخته میشه، با قبض و بست‌های ذهنی، زیر و رو کردن‌های ذهن، که حالا اون زیر و رو کردن هم بعد توضیح داده بشه دیگه که این تبدلی یعنی چی، مثلا گمان گزینش پردازش یا چیز دیگری، هر چی که هست، که به نظرم بخش عمده منطق همینا که ما چجوری استدلال رو میسازیم، منهای صورتش ها، چجوری مواد رو پیدا میکنیم، کنار هم میچینیم توی قالب استدلال، چه کار ذهن میکنه تا مقدماتی استدلال رو پیدا کنه، غیر از اینه که صورتش باید صورت شکل اول باشه. ببینید، ما همین عرض میکردیم که وقتی میخواید شما ذهنتون رو بسازید، تحت تأثیر اراده های قبل از ذهنتون هم هستید. این یه مسئله است، یه مسئله دیگه. اون اراده های قبل از ذهن هم نه اینکه توی یه نقطه متوقف، همیشه اون هست و همیشه داره تأثیر میگذاره. شما یه اراده هایی در رتبه قبل از ذهن دارید، اونا مؤثرن در ذهنتون، ولی در خود ذهن یه مرتبه مرتبه یه تأثیر از بیرونه، یه مرتبه مرتبه تأثیر بر خارجه. شما وقتی از بیرون متأثر میشید، این ادراکی که ادراک اثری است از بیرون میاد، این روش تبدلات ایجاد میکنید، زیر و روهایی میکنید، دستگاه فهمی شما اینو تغییراتی درش میده تا بتونه یه ابزاری بسازه برای تصرف در خارج. یعنی تبدلاتی درش ایجاد میکنه تا به وسیله او تصرف در خارج میکنه. تو این تبدلات هم فعالیت شما حاضره. یعنی اراده انسان در نحوه ساخت اون ابزاری که برای تصرف در بیرون درست میکنه، گرچه حتما ابزار باید نسبتی با بیرونم داشته باشن، اگه نداشته باشن که ابزار تصرف در بیرون نمیشن، اما خود این فاعل هم در این که چگونه این ابزار رو بسازه حاضره. جامعه کفار الان فرض کنید یه دانش‌های ایجاد کردن، از طریق اون دانش‌های قدرت تصرفی پیدا کردن. این دانشی که ایجاد کردن مال ظرفیت اختیارشون و کیف اختیارشون و کیف فعالیتشون در مقام فهمم هست، تو نیست که فقط برگرده به اراده قبل از فهم. بالاخره میخوان جهان رو بفهمن، یک تلاشی میکنن برای فهم. این تلاش صرفا انفعالی نیست، حتما یه انفعال، یه تأثیری از بیرون درش هست، اگه تأثیر نباشه رفته با بیرون برقرار نمیشه. اما این تأثیراتی که پیدا میشه، اینا رو درش تبدل ایجاد میکنن تا تبدیلش میکنن به ابزار تصرف، نه ابزار انفعال. قناعت کردین؟ این اون چیزیست که ما عرض کردیم که پس ادراک، حالا این مراحلش دقت میخواد دیگه، که حالا مثلا استاد ما میفهمودن یه تکیفی از خارج پیدا میشه. تکیف یعنی اثری از بیرون میاد، این اثری فعالیت روش انجام میشه، میشه مثلا یه صورت ذهنی، حالا مسامحت هم میگم یه صورت، این میشه یه تکیف. اثری هم که از بیرون میاد ابتدایی صورت ادراکی نیست، یه کاری روش میشه، میشه یه صورت ادراکی. عرض کردم شبیه همونی که قوم میگن که حس انسانی تأثیری از بیرون میپذیره، این یه تحولاتی روش پیدا میشه تا میشه میاد تو حس مشترک. وقتی آمد تو حس مشترک میشه صورت ادراکی. مثلا اون عرض کردم یه مسیری طی میشه، یه کیفیتی از خارج در ذهن من میاد، حالا وقتی این صورت آمد تازه من شروع میکنم روش کار کردن، زیر و رو میکنم، گمانه میزنم، با گمانه هایی که میزنم بعد استدلال میکنم برای اثبات گمانه های خودم، بعد گمانه های خودم رو اثبات کردم یه بازی استدلالی میکنم برای اینکه این گمانه ها هماهنگن، میشه همش رو به عنوان نظریه پذیرفت یا نه. فرض کنید مثلا میگم فقیه یه ادراکی پیدا میکنه، بعد شروع میکنه گمانه زدن، بعد برای گمانه هاش استدلال میاره، بعد استدلال آورد یه گمانه رو اثبات کرد، بعد منظومه فقهیشو مستند میکنه. یه فیلسوف هم همینطور. این مجموعه ادراکی که ما میسازیم، حالا این ابزار تصرف ماست در بیرون. یه منظومه میسازیم، با این منظومه در خارج تصرف میکنیم. دزاینات کنید در صحت ادراک هم تعبد لازمه. اگه ما تولی نداشته باشیم به حضرت حق در صحت ادراک خودمون، تعبد نداشته باشیم، صحت ادراک ما ادراک حقی نیست، به یه معنا صحیح نیست. اگر انسجام نداشته باشه این تأثیراتی که از بیرون میاد، شما روش کار میکنید، یه دستگاه میسازید، این دستگاهتون دستگاه منسجمی نیست، آشفته است، اینم معتبر نیست. اگر انسجامش هست، تعبدم درش هست، ولی دستگاه شما کارآمدی نداره، کارآمدی در جهت ها، یعنی شما یه دستگاهی ساختید برای یه غرضی، اون غرضش بر نمیاد، باز بعد برگردید در دستگاهتون تجدید نظر کنید. یعنی هم تعبد هست، هم قاعده مندی و تقنین و هماهنگی، هم کارآمدی و تأثیر. این سه تا اصل باید وجود داشته باشه تا شما بتونید بگید که این ادراک ادراک صحیحی است. حالا این میگم یه مقداری بحث معرفت شناسی است، اینجا من خیلی نمیخوام واردش بشم، گرچه در فلسفه علم و اصول باید ازش بحث بشه، چون شما اول باید بگید فهم چیست، من میفهمم یعنی چی، مفاهیمی که در اثر این قوه فاهمه برا من حاصل میشه، این قوه فهم یه کاری میکنه، من یه نظام مفاهیم پیدا میکنم، یه فهمی از فهمی که از جهان پیدا میکنید بر اساس مفاهیم دیگه، یه فهم دارید، این فهم یه نظام مفاهیمی رو واجد میشه. حالا چجوری؟ همین بود که الان عرض میکردم، این نظام مفاهیم با این مفاهیم جهان رو میفهمه. خب حالا وقتی اینو تمام کردید که فهم چیست، مفهوم چیست، میگید آه فهم خطابات شرعی، فهم از دین چگونه واقع باید بشود. یعنی شما اگه فهمو نگید چیست، مفهوم چیست، بعد نمیتونید بگید که فهم چجوری به حجیت میرسه. بحث ما در علم اصول قواعد حجیت فهم دیگه، اگه غیر از اینه، شما در علم اصول دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که بگید حجیت فهم از خطاب شارع چگونه پیدا میشود. خب فهم چیست که حجیتش چیه؟ مفاهیمی که شما میفهمید این مفاهیم چیا هستن؟ حجیت هر کدام چه قواعدی داره؟ فرض میگم مثلا در علم اصول شما یه مفاهیم عقلایی دارید، یه فهم مفاهیم عقلی دارید، یه مفاهیم عرفی دارید، هر کدوم ممکنه حجیتش یه قواعد خاصی داشته باشه. پس بنابراین ما حتما باید یه جایی از این بحث بکنیم، این که ما بهش میپردازیم به خاطر اینه که نمیخوایم صرفا یه بحث فلسفی یا بحث معرفت شناسانه بگیم. اون بحث ارتباط پیدا میکنه به علم اصول، چون شما در علم اصول از یه چیز بحث میکنید، حجیت فهم انسان، عنایت فرمودید. حالا یا فهم از خطاب رو فقط بحث میکنید، میگید حجیت فهم از خطاب چیست که میشه علوم استنباطی، حجیت فهم از فعل شارع چیست، سیره چه وقت فهم من از سیره حجت است، چه وقت فهم من از خطاب حجت است، بحث از حجیت فهم از خطاب میکنید، این در علوم استنباطیه. یه بار میاد جلوتر میگید فهم فقط از کتاب و نقل و اینا نیست، من فهم از عرض کنم عالم بیرون میخوام پیدا کنم، میخوام فهم فلسفی پیدا کنم، فهم نظری پیدا کنم، میخوام فهم تجربی پیدا کنم، این فهم حجت است یا حجت نیست، قواعد حجیتش چیه؟ عنایت کردید؟ معمولا از حجیت قواعد فلسفی در منطق بحث میشه. من کسی ندیدم که بیاد بگه حالا یه دستگاهی درست کنیم برای حجیت بیش از منطق. علوم تجربی هم معمولا حجیتش بر اساس قول خبره یا بر رو مسلک مرحوم شهید صدر بر اساس خود قواعد به کار گرفته شده در علوم تجربی است که اصول المنطقی را برای همین نوشتن. ولی در قواعد استناد بحث میکنیم که حالا من میخوام که چیزی رو به شعار نسبت بدم، قواعد استناد به شعار چی؟ رو مسلکی که ما عرض میکنیم قواعد حجیت باید گسترده تر بشه. همه فهم ها چون اختیار درش دخیله، اگر بخواد این نوع فهمیدن بین ما و خدای متعال معتبر باشد، پایگاه و احتجاج میخواد. ما جهان رو میفهمیم، فهم فلسفی پیدا میکنیم، فهم در علوم پایه پیدا میکنیم، فهم در علوم تجربی پیدا میکنیم. این فهم های ما معتبر است. از نظر آقایون اعتبار فهم ربطی به تبعیت از شارع، تبعیت از خدای متعال نداره. اگر قواعد اکتشاف در واقع از واقع درش هست، این معتبر است. اگر اکتشافش از واقع ناتمام معتبر نیست. ما عرضمون اینه که اگر شما اختیار رو در همه علوم میارید، انسان میتونه اختیار سوء کنه، میتونه اختیار خیر کنه، در همه علوم این بحث پیش میاد که حجیت فهم من از جهان به کجا برمیگرد. من دارم جهان رو میفهمم، فهم ریاضی پیدا میکنم، فهم فلسفی پیدا میکنم، فهم تجربی پیدا میکنم از جهان، این فهم چرا حجت است؟ چرا معتبر است؟ میگید معتبر است چون کشف از واقع میکنه. میگم من یه سوال دیگه میکنم، این فهم چرا بین من و خدا معتبر است؟ قناعت کردید؟ ممکنه بگید اینجا هم معتبر است، اینجا هم معتبر است، چون مطابق با واقع است و شارک فهم مطابق با واقع رو که انکار نمیکن. حالا کسی اومد گفت نه، این عرضی کردیم همه جا اختیار ما در کیف فهم حضور داره، حجیت فهم به کجا برمیگرده؟ همه فهم های ما نیاز به استناد دارن. قواعد استناد فهم اما از علوم استنباطی میشه. علوم استنباطی باید مستند بشن، علوم دیگه هم باید مستند بشن و اما از اعتباری حقیقی میشه. همه اعتباریات باید مستند بشن، هم حقایق باید مستند بشن. اعتباریات هم با حقایق اون فرق ندارن که بگید اینجا اختیار است اونجا اختیار نیست. یه نظامی از ادراکات ما داریم، همه تحت تأثیر اختیارن، همه هم باید به حجیت برسن. صرفا کشف نیست. حالا الحمدلله رب العالمین، انشاءالله خدا توفیق بده.